بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در باره تنبیهات براءت. یکی دیگر از تنبیهاتی که در کلام شیخ انصاری آمده است، بحثی از قاعده تسامح هست. ورودی بحث به این صورت است که می فرماید در باره احتیاط اگر مدرک خبر ضعیفی باشد نیازی نیست که در رجاء محبوبیت با سبک و سیاق احتیاط عمل بشود، بلکه در این باره از روایت و نص من بلغ استفاده می شود که در حقیقت این حدیث من بلغ عبارت اخرای قاعده تسامح است، چنان که شما در بحث ها دیده اید که مثل این مورد گفته می شود قاعده احسان و یا آیه ما علی المحسنین من سبیل. درباره قاعده تسامح هم گفته می شود که قاعده تسامح در ادله سنن یا نصوص من بلغ. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی در ضمن تنبیهات متعددی که از بیان مبسوط ایشان درباره تنبیهات استفاده شده است، یکی همان قاعده عدم تزکیه بود و دیگری قاعده تسامح است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در ضمن بیان تنبیهات مربوط به براءت، یعنی نکته های تکمیلی مربوط به براءت و احتیاط، می فرماید که اگر یک حکمی که مدارک آن خبر ضعیف باشد نیاز نیست که در رجاء مطلوبیت انجام شود، بلکه اگر مدارک حکم روایت ضعیفی باشد بر اساس نصوص من بلغ و قاعده تسامح میتوان اون حکم را یک مستحب شرعی اعلام کرد. آنگاه می فرماید که درباره نصوص منقله از لحاظ سند در اعتبار کامل قرار دارد. این روایات در کتاب وسائل باب 18 از عفوان کتاب وسائل جلد 1 باب 18 از ابواب مقدمت العبادات حدیث شماره 1، 2، 3، و 4 روایت اول همان صحیحه صفوان هست عن ابی عبدالله علیه السلام که شیخ صدوق نقل میکنم، سند هم صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلك و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. متن این روایت واضح بود، نیاز به ترجمه ندارم. روایت دوم، روایت سوم صحیحه هشام بن سالم است عن ابی عبدالله علیه السلام که احمد ابن محمد ابن خالد ورقی در کتاب محاسن صفحه 25 و در وسائل نقل از محاسن همین باب روایت شماره 3 عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. این روایات رو که اسمشو روایات من بلغ گذاشته اند برای اینکه کلمه بلغه در نصوص تکرار شده هست. روایت بعدی هم روایت شماره 4 روایت محمد ابن مروان هست از امام صادق علیه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي كان له ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله. این سه تا روایت رو خوندیم، دو تا صحیحه و یک روایت دیگر که متضمن قیدی بود که باید بررسی بشود. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه بفرماید در این روایات که سند درست است آمده است که به عملی که به مقتضی مطابق با مفاد خبر ضعیف انجام گیرد ثواب و اجر داده می شود. مفاد روایت تا اینجا در این حد هست. شیخ می فرماید که انصاف این است که در این روایت آمده است ثبوت اجر نسبت به عمل کذایی، عملی برگرفته از خبر ضعیف، ولی این ثبوت اجر استحباب شرعی ثابت نمی کند. اعم لازم اعم است، ممکنه با استحباب شرعی تطبیق کند، ممکنه تفضل باشد، استحباب شرعی در کار نباشد، ممکنه از جهت انقیاد باشد. هم بعد می فرماید که این روایات انصاف این است که ظهور دارد، ظاهرتان فی این که عمل برگرفته از خبر ضعیف متفرع بر بلوغ هست، بلوغ ثواب در نصوص، و عمل که همان فعل مستحب هست برگرفته از داعی هست که اون داعی بلوغ ثواب هست. بعد از آن که ساختار بیان این شد، زمینه برای ارشاد محقق می شود. شنیده بودید، برخورده اید، تدریس کرده اید حکم عقل مستقل و حکم عقل غیر مستقل را. مستقل چه بود؟ هیچ مقدمه لازم ندارد. غیر مستقل حکم عقل هست، ولی یک زمینه، یک مقدمه باید از سوی شرع بیاید، مثل وجوب صلات تا بگی مقدمش واجبه. اینجا هم می شود از این قسم دوم، بعد از آن که از سوی شرع به تفضل الهی ثوابی برای چنین عملی داده شود و مفاد اخبار مدلول اخبار من بلغ این است که من فضل الله برای کسانی که عمل کند به مقتضای خبر مسموع ثواب و اجری است. این مطلب که از سوی نصوص به اثبات برسد، عقل ارشاد میکند، مثل حکم عقل دوم، ارشاد دوم، ارشاد میکند که اون عملی که از سوی شرع برایش ثواب اعلام شده است باید انجام بگیرد. در حقیقت این اوامر می شود مثل اوامر احتیاطیه، ارشاد به انقیاد، ارشاد به عمل به مقتضای نصوص من بلغ، بدایی اجر و ثواب به غرض دسترسی به اجر و ثواب، و مفاد این نصوص استحباب شرعی نخواهد بود. فرمایش شیخ را تا اینجا با اختصار و آسانسازی برای شما گفتم. اما محقق خراسانی رأی شریف ایشون درباره نصوص منبله، عنوان کنید رأی و نظر محقق خراسانی درباره نصوص منبله. در ابتدا باید یادآور بشویم که رأیش محقق خراسانی در این مورد با رأی شیخ مخالف هست، محقق خراسانی می‌فرماید مفاد این نصوص استحباب شرعی است. اینو بدانیم از باب فهم رأی صاحب نظران. می‌فرماید بعید نیست که در روایات نسی در روایات من بلغ نسی باشد که دلالت کند بر این که مدلول خبر ضعیف که اعلام ثواب بکند استحباب شرعی است. از جمله اون روایات می‌فرماید همین صحیحه هشام ابن سالم است که خواندی من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلك له و این کان رسول الله لم یقله. این از این روایت استحباب استفاده می شود برای اینکه در این روایت صحیح می‌بینیم ثواب مترتب بر خود عمل است. فعمل او ثواب که مترتب بر خود عمل باشد عمل راجح ذو ثواب یعنی مستحب. و بعد آنگاه می فرماید که داعی این حکم هرچند بلوغ باشد که در کلام شیخ آمده است ولی بدانیم که داعی بر شیخ عنوان آن شیخ نمی شود. این کلمات که به کار می برم از متن استفاده کنیم، من ساده سازی میکنم انشاءالله. به عبارت ساده سبب و علت یک حکم جزء موضوع حکم نمیشود. برای اینکه در رتبه فرق دارد، متقدم و متأخر است. و ثانیاً به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا واکوئی قدس الله نفسه الزکیه در صورتی میتوان داعی را جزء موضوع قرار داد که حیثیت تقییدیه باشد. میدانید حیثی منظور از حیثیت تعلیلی بیان علت برای حکم هست. این عمل مستحب است برای که بلغ میشود حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه نیست. اگر حیثیت تقییدیه بود جزء موضوع یا از قیود موضوع قرار بگیر. بنابراین بلوغ ثواب قید موضوع نیست، دائی هست. و دائی عنوان نمی شود که شرح دادم برای شما. و می فرماید که در روایت دیگری که روایت محمد ابن مروان بود که گفتم حدیث شماره 4 که آمده است فعمل ذالک طلب قول النبی، در این روایت ظاهرش تقیید آمده عمل کند طلب قول نبی به جهتی که کلامی از پیامبر شنیده شده. ما طلب قول نبی داشتم. منظور از طلب قول نبی یعنی احتراما لکلام رسول الله، یعنی تجلیلا لکلام رسول الله. اگر اینجوری باشد، ظاهر این بیان قید نشان نمیدهد، ولی این که بعد موضوع مقید بشود چطوری؟ عمله که با این قید باشد مستفاد از روایت ضعیف، اون عمل مستحب است. این قید در بدو نظر این قید دیده می شود. می فرماید که تحقیق این است که این روایت هم تقیید ایجاد نمی کند. چرا؟ برای اینکه اولا تقیید جایی است که بین مطلق و مقید تنافی باشد، نتوانیم هم قید رو بگیریم هم مطلق رو بگیریم هم مقید رو بگیریم. اما اگر بشود جایی که مطلق آمده مقیدم آمده، هر دو رو بتونیم جمع کنیم، جایی برای تقیید نیست. البته این از ضمن کلامش با اخراج شیخ صدرایی بیرون میاد. در متن اینجوری با آدم صحبت نمی کنه، متن سنگینه. بنابراین با توضیحی که برای شما داده شد، جایی برای تقیید نیست. پس از اون که جایی برای تقیید نبود، میگیم همین عملی که ثواب برای آن اعلام شده است، همین عمل بر اساس امر وارد از طریق روایات من بلغ است، نه از طریق احتیاط. همین اقدام برای ما کافی است. لذا می فرماید که افتل مشهور، مشهور فتوا داده ان که اگر عملی مقتضا و مدلول خبر ضعیفی باشد مستحب است، و استحبابش هم از همین قبیل است که برای شما گفته شد، نه از باب احتیاط. مطلوبیت از باب استحباب است نه از باب احتیاط. یعنی حدیث من بلغ که اماری یا انشائی دارد، این انشاء ارشاد نیست، این انشاء احتیاط نیست، این انشاء اعلام حکم مستحب است. تمام. ولو با قیدم باشد عیبی ندارد. برای ما مطلب و هدف این است که از حدیث من بلغ مدلول خبر ضعیف به عنوان حکم مستحبی در بیاید، و همین بود که گفته شد. فرمایش محقق خراسانی رو هم گرفتیم عنوان کنیم. الرأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه زکی کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه 359 تا صفحه 71 تا صفحه 371. محقق خراسانی به طور اجمال رأیشون رأی محقق خراسانی است. اینه داشته باشید، در اجتهاد به اصطلاح اهل نجف گفته می شد که اجتهاد فهم اقوال فقها است. خب رأی محقق نائینی این شد. و اما شرح مسئله، محقق نائینی هم ورودیش در بحث مثل ورودی علمین بود، شیخ ارسالی و محقق خراسانی، که اگر خبر ضعیفی مستند حکمی باشد نیاز به احتیاط و رجاء و اینا نداریم، مفاد اون خبر اگر ایجابی بود مستحب است، اگر سلبی بود مکروه است، بر اساس حدیث و نصوص منبله. می فرماید که روایات منبله از لحاظ سند در حد استفاضه هست، بلکه در حد تواتر. آنچه در تتبع به دست میاد عنایت کنید، هر بابی را که از لحاظ نصوص میخواهید بررسی کنید، اگر در اون باب سه تا روایت معتبر یکی دو تا مرسل و ضعیف بود، این سند در حد مستفیضه است. طبق تتبعی که به عمل آمده است. اما اگر در یک باب تقریبا پنج تا یا چهار تا هم که باشه روایت معتبره بود، یکی دو تا روایت ضعیف یا مرسل، این دیگه بعید نیست که ما این رو تواتر اعلام بکنیم. این یاد من نرد یه نکته هم گفته بودم، البته در فقه بود، عیب ندارم، حالا تا اینجاش که گفتیم کامل کنید. اگر در یک باب یک روایت میاد، این یه دونه امتیازه. امتیازش برای چیه؟ برای اینکه فقها یک باب را به جهت همین یک روایت عنوان کرده اند، مفتوح گذاشته، فتح باب به وسیله یک روایت، یک امتیاز. خب این توضیحات رو هم عنایت فرمودید. هم بعد از این که سند رو میفرماید درست و کامل هست، آنگاه درباره دلالت این نصوص شرح میداد که با آسانسازی و جوهرگیری از این قرار هست. میفرماید که این نصوص من بلغ ظاهر است بر این مطلب که ثواب مربوط می شود به نفس عمل و از باب ثواب به عمل که بحث به میان بیان مسئله می شود مسئله فقهیه. اگر از حیث حجیت بحث بشود مسئله می شود اصولیه، اگر از حیث انقیاد بحث بشود قماش مسئله می شود کلامیه. ولی می فرماید که مسئله فقهیه است. آنگاه می فرماید که آیا عملی که نسبت به آن عمل ثواب داده می شود فقط مدلول خبر ضعیف است على الاطلاق، و یا اینکه مقیدی به شرط هست، شرطش می شود بلوغ ثواب یا شرط طلب قول نبی. بعد از که می‌فرماید این دو قول وجود دارد، ظاهر امر این است که روایتی که ظاهر آن اعلام قید هست دلالت بر تقیید نمی کند که عنوان را قید کنه. عنوان فقط عمل است، عدم تقیید یعنی فقط عمل به مقتضای این نصوص. تقیید یعنی عملی که مقید به بلوغ ثواب یا مقید به طلب قول نبی باشد. می فرماید که ظاهر اخبار این است که این نصوص تقیید ایجاد نمی کند. چرا؟ برای اینکه اولا در این مسئله ای که بلوغ انجام عمل به مقتضای خبر ضعیف هست، صرف الوجود مطلوب نیست بلکه مطلق الوجود مطلوب هست. در صورتی که صرف الوجود نباشد نیاز به تقیید نداریم. مطلق الوجود با قید بدون قید، مطلق الوجود به همه این موارد قابل تطبیق. اگر صرف الوجود بود یک مصداق میخواست. تمام. این اولا. و ثانیا برای میفرماید که ما گفتیم که در مستحبات قاعده حمل مطلق بر مقید زمینه ندارد. این نکته بود که بگیرید در مستحبات حمل مطلق بر مقید زمینه ندارد. چرا؟ چون در مستحبات مطلق رو هم میشد انجام بدید، مقید رو هم میشد انجام بدید، غایت امر چه میشود؟ حمل بر احسن، خدا خیرتون بده، حمل بر مراتب میشود، حمل بر فضیلت مرتبت میشود، دیگه اشکالی ندارد. بعد از آن که گفتیم در مستحبات زمینه برای حمل مطلق بر مخیط وجود ندارد، اینجا تقییدی دیگه در کار نیست و نفس عمل خود همون عملی که مؤدا و مدلول روایات من بلد هست موضوع حکم است بلا شبهت ولا اشکال. آنگاه می فرماید که در نهایت از نصوص من بلغ می توان گفت که استحباب شرعی استفاده می شود و مسئله قید در حقیقت دائی است نه قید برا موضوع. خب اگر یک دائی آمده باشد که ایجاد تقیید نمی کند، پس عمل همون عملی است که مدلول روایات من بلغ است و ثواب هم مترتب بر خود اون عمل است. در صورتی که خود عمل متعلق ثواب بود در این صورت زمینه برای اثبات استحباب شرعی فراهم می شود. آنگاه می فرماید که دو تا نکته تکمیلی هم بگم برای شما که کامل بشه. می فرماید که عنوان نکته های تکمیلی، البته تعبیر معلوم است، نکته های تکمیلی یک مسئله کراهت. می فرماید که از متن نصوص من بلغ فقط عمل ایجابی حمل بر مستحب استفاده می شود، اما اعمال یا تروکی که تنزیهی هستن مکروهات اینا چه حکمی داشته باشد؟ می فرماید که بر اساس ذوق فقهی مکروهات هم در پوشش قاعده تسامح قرار میگیرد، مقتضای ذوق فقهی، برای اینکه ملاک همان است. یعنی ملاک چیه؟ در احکام غیر الزامیه فقط سماع خبر کافی است، در مکروه هم هست، در مستحب هم. ولی که خودی ایشان که اهل احتیاط هست بفرماید که فتوای به کراهت کار مشکلیه، اما فقها از باب نمونه شهید ثانی در کتاب مسالک جلد 12 صفحه 62 در مورد مکروه بودن بعض از اجزاء انعام و یا گوسفند مذبوح به ذبح شرعی می فرماید که لولا حد قاعده التسامح لکان الحکم على الكراهه لا يخلو من الاشكال. مضمونش این است که این کراهت ها را که اینجا ها میبینیم بر اساس قاعده تسامح است. تصریح دارد که قاعده تسامح در مورد احکام مکروه هم جاری است. صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 3 صفحه 100 از باب مثال و الان موارد متعدد می فرماید که مسائل مربوط به کفن و غیره و مکروهات بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن استفاده می شود. از اینها که بیاییم نزدیکتر، سید مراغی، سید میر فتاح مراغی، میر عبدالفتاح مراغی که اهل مراغی آذربایجان هست، یا مراغی احتمالا اینه دیگه، چون یه مراغی مصر هم داریم، مراغی خود ماستیم. سید عبدالفتاح بله بله، چون با نراقی و الله فاضل نراقی معاصرند و با هم بحث مقابله ای هم دارند. سید میر عبدالفتاح مراقی در کتاب العناوین که قواعد فقهی هست، 2 جلد هم هست، چاپ جامعه مدرسی، صفحه 420 می فرماید اشتهر، مشهور است، مستحبات و مکروهات بین فقها برگرفته از نصوص غیر معتبر، و اضافه می کند که اگر ما ملتزم نشویم به این مطلب، اکثریت یا معظم مستحبات و مکروهات مستندی ندارند. در نتیجه مکروهات و مستحبات هم معلوم شد. نکته پایانی فرمایش محقق نائینی که لطیف و ظریف هست بگم و تمام. می فرماید که این قاعده تسامح آیا در فتوای فقها هم جاری است؟ یه فقیه اگه فتوا بدن بر استحباب ولی مستندش رو ندانیم، میتونیم بگیم مستحب درست؟ میگن بله، اگر شیخ طوسی در نهایه باشد و شیخ صدوق در مقنع باشد. بله، برای اینکه اینها لا يتحدثون الا عن حدیث سمعه من ولی من نبی اولی، اونها فتوا نمیدن مگر بر اساس روایت. لذا اگر در نهایه شیخ یا مقنعش و این را صدوق دیده شود، بله میتوان گفت که مفادش همان استحباب شرعی است. فرمایش محقق نائینی هم کامل شد، رسیدیم به رأی و نظر سیدنا الاستاد که اجمالا در یادداشتتون بنویسید رأی سیدنا الاستاد موافق است با رأی شیخ انصاری که قاعده تسامح اساس ندارد، یعنی این اساس رو ندارد که استحباب شرعی از او به اثبات نمی رسد. در تحقیق میگیم خود الغایات و اترک المبادی، اونها هم قائلن که به اینا عمل بکنیم، منتها عنوان استحباب ندیم. این طلب شما تا برسیم به مرحله تحقیق. سلامتی آن و از آن سلامت قد آن.